بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج محشرنا. فصل فی بیان خلاص الانوار الطاهره الی عالم نور. جناب مرحوم شیخ اشراق در این فصل در مورد این بحث میکند که کسانی که به مرتبه رسیده باشند که از این شواغل برزخیه رهایی پیدا کرده باشند، در حقیقت به ساحت تجرد عقلی نیل پیدا می کنند و به عالم نور محض ورود پیدا می کنند. و اما تفصیل مطالب به این هست، مطالب متعددهی جناب مرحوم شیخ اشراق در این فصل مطرح می کنه که ما به صورت فهرستوار خدمتون عرض می کنیم و تطبیق می کنیم. اولین مطلبی که ایشون بحث میکنه، همین مطلبی که عرض کردم، که میفرمایند اگر شواغل برزخیه قاهر بر نفس نشود، شوقش به عالم نور بیش از غواصت خواهد شد. این مطلب اول. مطلب دیگری که ایشون مطرح میکنه این هست که هرچه نور بیشتر تجلی پیدا بکند در این شخص، عشقش و قربش به اون انوار هم بیشتر خواهد شد. این بحث فصل ساده هست، احکامش هم احکام بدیه است، فقط ما اینا رو فهرستوار خدمتون عرض میکنم. مطلب دیگر این هست که اگر نفس غیر متناهی و تأثیر بود، شواغل برزخیه متناهی حجاب او واقع نمیشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. یعنی میخواد بگه الا ولوبد نفس متناهیت و تأثیر هست که شواغل برزخیه متناهی میتواند حجاب آن واقع بشود و اونو از عالم نور غافل بکند، بنابراین غیر متناهی و تأثیر نیست. مطلب دیگر این هست که اگر نفس قاهر بر غواسق شود، با فساد سیسیه انسیه جذب سیاسی دیگر نمی شود، بلکه جذب اون عالم نور خواهد شد و خلاصی پیدا می کند از این غواصق برزخیه به عالم نور محض، یعنی به مرتبه عالم تجرد عقلی می رود اگر اون بله غواصق بر او قاهر نشود. دیگه در هیچ سیسیهی انتقال پیدا نمی کند، چه سیسیهی حتی بفرمایین عنصریه و چه سیسیه مثالیه. چرا؟ بلا اینکه به ساحت تجرد عقلی رسیده است. از همین باب هست که مثلا بعض از حکما قائل شدند که انسان اگر به مرتبه تجرد عقلی برسد، حتی معاد جسمانی هم ندارد، بلکه معادشی می شود، روحانی می شود، یعنی از همه سیاسی معرا می شود، اما سیاسی عنصریه و سیاسی مثالیه، که البته اینها جایی تأمل دارد، در جای خودش باید بحث بکنه. جناب مرحوم صدرالمتعلین اینجا یک اشکال می کند به جناب مرحوم شیخ اشراق. این عبارات جناب صدرا در همون اول فصل این هست، صفحه 383 از تعلیقش، می فهمن اعلم ان نور المدبر الی آخر اربعه و اقسامن، که نور مدبر چهار قسم دارد: الجاهل المتدنس والجاهل الغیر المتدنس والعالم المتدنس والعالم الغیر المتدنس. این که جاهل متدنس باشد، یعنی در حقیقت متدنس به این حیات ظلمانی باشد، متنجس به این حیات ظلمانی باشد، یا جاهلی باشد که متدنس به این حیات ظلمانی نیست، عالمش هم یا متدنس هست و یا عالم غیر متدنس. اما میفرمایند فل اول و ثانی، که اون جاهل متدنس و جاهل غیر متدنس باشد، غیر متخلصین الی عالم نور القدسی ایل عقلی. اصلا کسی که جاهل باشد هرگز به عالم قدس و عالم عقل ورود پیدا نمی کند، ولو این که متدنس نباشد، پاک باشد، ولیکن چون علم و معرفت ندارد به ساحت تجرد عقلی هرگز نیل پیدا نمی کند. ولیکن و ثالث و رابع که عالم متدنس و عالم غیر متدنس باشد، می فهم متخلصین الیه اما سریعا او بطی هم. کسی که عالم شد رفت به سمت تجرد عقلی، بنابراین با عالم عقل هم نیل پیدا می کند، یا سریعا اگر یک عالم غیر متدنس باشد، یا بطیئا بالاخره با عالم تجرد می رسد اگر عالم متدنس باشد. ولی چند در ادامه می فهمیم و کلام المصنف یدل علی ان القسم الثانی من الواصلین الی العالم العقل و لیس کذلک. میگه از عبارات جناب مرحوم شیخ اشراق این برمیاد که قسم ثانی که ما میگیم واصل با عالم عقل نیست، یعنی اون جاهل غیر متدنس، ایشون میفهمن که با عالم عقل چی هست؟ واصل هست. با حال این که اشکال جناب مرحوم صدر متعلین وارد نیست، ایشون میفهمن به گونه اگر این نفس از جمیع اون غواسق رهایی پیدا بکند به عالم نور محض نیل پیدا می کند. خب یکی از غواسق همون چی هست؟ جهد هست. یعنی الا ولو بود باید چی باشد؟ عالم باشد تا به عالم نور محض برسد. بنابراین تلویحاً دارین مطلب رو میگه. و اما در ادامه مباحث در همین فصل تصریحاً به این مسئله اشاره میکنه. بذار اشکال جناب مرحوم صدرالمتعلم وارد نیست، در صفحه 481 در اواسط همین فصل که میرسیم امروز میخونیم، میگه و اذا تجلا النور الاسفه بودی بل اطلاع علی الحقائق و اشق ینبو النور والحیات و تطهر من رجس البرازق فاذا شاهد عالم النور المحض بعد موت البدن تخلص عن سیسیه. وقتی نور اسفه بودی تجلی کرد و تجلی کرد بر او اطلاع از حقائق، این یک، و عشق به چی داشت؟ ینابیع نور داشت و تطهر از رجس برازخ پیدا کرد میتواند تخلص از سیاسی پیدا بکند. ببینین اونجا هم بحث تطهر از رجس برازخ را مطرح میکند و هم بحث اطلاع علل حقائق. خب اطلاع علل حقائق تصریحا دال بر چی هست؟ اینکه این باید چی باشد؟ عالم باشد. هم باید عالم باشد و هم غیر بله متدنس، اطلاع بر حقائق داشته باشد و مطهر از رجس برازخ باشد. لذا این اشکال جناب مرحوم صدرالمتعلم بر شیخ اشراق وارد نیست. در ادامه مباحث جناب مرحوم شیخ اشراق میفهمن که از اونجایی که قرب مکانتی نسبت به مبادی مطرح نیست، قرب مکانی نسبت به مبادی مطرح نیست بلکه قرب مکانتی هست، هرچه ناس مجرد از ظلمات باشند قرب بیشتری نسبت به اون مبادی و انوار قاهره پیدا میکنند. یعنی قرب قرب مکانی نیست بلکه قرب مکانتی هست که اینها جز بدیهیات هست. مطلب دیگر این که شوق با عالم نور باعث انجذاب با عالم چی میشود؟ نور میشود. هرچه انسان شائق بیشتر با عالم معنا باشد همین باعث می شود که جذب عالم نور بشود، تا جایی می فهمند که هرچه شوق تمام تر بشود اون جذبات هم بیشتر خواهد شد. مطلب دیگر این هست که ایشون می فرمایند، می خوان این ادعا رو مطرح بکنند که اللذ لذات لذت عقلیه هست، فوق همه لذات، یعنی از لذت حسیه و از لذت خیالیه، از همه اینها لذت لذات لذت چی هست؟ عقلی می باشد. این مطلب رو می فهمن که به گونه هست که ما یک مطالبی رو در مباحث پیشین عرض کردیم، از جمله این که معنای لذت و علم را قبلا گفتیم و دوم این که جمیع ادراکات برای نفس هست، با این دو مقدمه می توانیم اثبات بکنیم که لذت لذات لذت چی هست؟ عقلی هست. مطالب پیشینی که مطرح شد معنای اون لذت و علم رو مطرح کردیم در صفحه 326 مقاله دوم فصل پنجم، که لذت یعنی وصول ملائم شی و ادراکه لوصول ذلک. اول این که وصول ملائم باشد و دوم چی؟ ادراک به وصول ملائم اگر حاصل بشود این میشود چی؟ این لذت می شود. یعنی فقط وصول ملائم باعث لذت نیست، بلکه باید درک به وصول ملائم هم باشد. در مقابل علم که به گونه‌ای هست که اون درک، بله، اون وصول غیر ملائم می شود علم. این یک مطلب. و مطلب دیگری که ایشون در مباحث پیشین مطرح کردن این که جمیع ادراکات از نفس هست. با این دو مقدمه بنابراین ثابت می کند که لذت لذات لذت عقلی هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که ادراک اکمل شد، ادراک عقلی اکمل ادراکات هست نسبت به ادراک حسی و ادراک خیالی و وهمی. این یک. و دوم اینکه مدرک هم اجمل شد. بله، اجمل مدرکات چیه؟ معقولاته نسبت به محسوسات و مخیلات. بنابراین اعظم لذات می شود لذت عقلیه، که چنانچه مشائین هم به این مسئله اشاره داشتند. مطلب دیگری که جناب مرحوم شیخ اشراق می فهمن این که این لذاتی که در این تلسمات هست در حقیقت از نور مجرده. اینو دقت بفهمین که این تلسم به معنای این اسنام و افراد رب و نوع اینجا نیست. گاهن جناب مرحوم شیخ اشراق به بدن هم تلسم بفرمایین میگوید. میگه تمام لذاتی که در بدن و در این تلسم هست در حقیقت برای اون نفس و نور مجرد میباشد. منظور از این تلسم اون افراد رب و نوع نیست، چون بعضا به اونها میگن چی؟ تلسم. و رب و نوع میگن ارباب تلسمات که اون افراد خودشو چیکار میکنه؟ تدبیر میکند. بنابراین دقت بفهمین که تلسم اینجا به معنای بدن هست، که همه لذاتی که در این بدن هست به اون نفس مجرد برمیگردد که در ساحت عالم عقل هست. لذا لذات برای اون نفس در مرتبه تجرد عقلی میباشد. مطلب دیگر این که مرحوم شیخ اشراق میفهمند که نور مجرد ملائم با حیات ظلمانیه نیست. دیگه ادامهشو نمیگه. خب وقتی ملائم نبود، خب این شبهه پیش میاد که چرا این نفس از این حیات ظلمانیه متعلم بفرمایید نمیشود، ولی اینکه حیات ظلمانیه ملائم با نور مدبر نیست. و جوابش چی هست؟ به واسطه اون تعریفی که ما از علم کردیم این شبهه چی میشود؟ جواب داده میشه که فقط وصول غیر ملائم باعث تعلم نمیشود، بلکه درک به وصول غیر متلائم باعث تعلم هست. بنابراین گرچه نور مجرد ملائم با حیات ظلمانیه نیست، ولی کم باعث تعلمش نمی شود مادامی که ادراک نسبت به اونها نداشته باشد. مطلب دیگر که ایشون می فهمند این هست که نفس مادامی که اشتغال کثیر به برازخ داشته باشد لذات عقلیه را درک نمی کند و متعلم به آحات هم نمی شود. البته دقت بفرمایید که با قید اشتغال کثیر میاره. این نفس مادامی که اشتغال کثیر به برازخ داشته باشد هرگز لذات عقلی را درک نمی کند و به واسطه آحاد و آفاتی که به اون به شما از کنم لذات عقلی وارد می شود متعلم هم نمی شود. اینو تنظیر می کند به شخص شدید و سکر، کسی که از شدت سکر به گونه هست که ادراکشو از دست داده است به گونه هست که اگر آفتی به مشتهیات او وارد بشود متعلم بفرمایین نمی شود. این شخصی هم که کثیر الاشتغال به این برازخ هست مانند یک شخصی هست که چی باشد؟ از مسکرات خورده باشد، شدید و سکر باشد، ولو اینکه به اون مشتهیاتش داده لطمات وارد می شود، آفات وارد می شود، از اونها متعلم نمی شود. این تنظیری که ایشون می فهمند. و می فهمند کسانی که از لذات عقلی لذت نمی برند و انکار این لذات عقلی رو می کنند مانند شخص انین می باشند. شخص انین که به گونه هست که هرگز نمی تواند اون لذت جماع و وقاع را چیکار بکند؟ درک بکند، ولی که اون لذت موجود بفهمین هست، ولی چون این درک ندارد که اون ملائم را درک بکند هرگز از اون لذتی نمیبرد. مطلب دیگر این که ایشون میفهمند هر درکی به ازای خودش لذت و علمی دارد، قوه غضبیه لذاتی دارد، تعلماتی دارد، قوه شهویه لذاتی دارد، تعلماتی دارد و همینجور قوه عاقله لذاتی دارد که لذت قوه عاقله درک حقایق کما هو حق خواهد شد. بنابراین برای هر درکی لذتی هست و تعلمی هست. مطلب دیگر این که ایشون میفهمند کمال نفس در این است که قهر و محبت در آن تجلی بکند. این بحث قهر و محبتی رو که قبلا ایشون مطرح کرد. خب دقت بفرمایید که اگر بخواد نفس به کمال خودش نائل بشود باید قهر به سیسیه ظلمانیه خود داشته باشد و محبت با عالم نور. ببینید، یعنی که انهو این قوه شهوت و قوه غضب که تجلی همون چی بود؟ قهر و محبت بود. باید اون محبت او به ما فوقش باشد و قهر او به ما دونش باشد، یعنی به گونه باشد که قوه غضبیه استیلا پیدا بکند بر سیسیه ظلمانیه و اون قوه شهوتش و تمام مشتهیاتش باشد عالم ماورا باشد، قهر نسبت به سیسیه داشته باشد و محبت نسبت به عالم مافوق داشته باشد. کمال نفس در این هست که این قهر و محبت این گونه در او تجلی بکند، به خلاف شخص شقی که بالعکس هست، به گونه هست که این مقهور ظلمات هست و محب برای قواسق می باشد. مطلب دیگری که جناب مرحوم شیخ اشراق مطرح می کند این هست که زمانی این محبت به عالم انوار کماینبغی واقع می شود که این شخص عارف به ذات خیشتن و عالم به عالم نور و ترتیب وجودات باشد علا حسب طاقت البشریه، یعنی به گونه ایشون می فهمن که محبت تام زمانی تحقق پیدا می کند که انسان به مرتبه عقل بالمستفاد برسد. اگه یادتون باشه در مباحث حکمت عرض کردیم که عقل بالمستفاد یعنی به منزله ای برسد که انسان سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی، تمام مراتب عین و ترتیبات وجود را عارف بشود، یعنی به گونه‌ای باشد که دارای همه این مراتب وجود بشود. این در نگاه جناب مرحوم شیخ اشراق می‌شود یک محب واقعی با عالم نور. زمانی محبت با عالم نور کماین بقی واقع می‌شود که عارف به مراتب وجود باشد علا حسب طاقت البشریه، یعنی تمام مراتب وجود عینی را دارا بشود، یعنی در مرتبه عقل بل مستفاد. اینو حقیقا بهش میگن حبیب الله و محب عالم قدس. مطلب دیگری که جناب مرحوم شیخ اشراق میفرمان این هست که از آنجایی که تدبیر سیسیه یک امر ضروری هست، بنابراین این شخص سالک باید به اعتدال برساند قوه شهوانیه و غضبیه خود را و صرف فکر بکند در مهمات بدنیه که وارد مباحث اخلاق میشود. از آن جهتی که انسان باید تدبیر سیسیه خود را بکند، یعنی عقل عملی اینجا مطرح می شود که تدبیر بدن خود را بکند، بعد متخلق به اخلاق الله بشود، به مقام عدالت برسد. خب عدالت چه زمانی محقق می شود؟ که قوه شهویه و قوه غضبیه و قوه عاقله به اعتدال خودش برسه، از حد افراط و تفریط چی بشود؟ خارج بشود، که اینا رو مفصل دیگه در مباحث فلسفه بیان کردن، اینجا بیان نمی کنیم. که میگیم اعتدال قوه شهویه در چیه؟ در افتتشه، در اون جانب افراط تفریطش نیست. اعتدال قوه غضبیه در شجاعتشه، در اون جانب افراط تفریط نیست که جبن و تهور باشد. یا اینکه اعتدال قوه عاقله در چیه؟ در حکمتشه، نه اینکه به گونه‌ای باشد که دارای جربزه باشد یا اینکه در جانب تفریطش دچار کودنی ذهن باشد. این مباحثی که در مباحث اخلاق مطرح می‌کنند. بنابراین می‌فرمان از آن جهتی که تدبیر سیسی یک امر ضروری هست، باید این خودشو به اعتدال برساند در این قوای شهوانیه و غضبیه و قوه عاقله. مطلب دیگری که ایشون می‌فرمایند همین مطلبی که رد برای صدر المتلین باشد، که اگر نفس مطلع به حقایق شد و مطهر از رجس برازخ شد، به گونه می‌شود که بعد از موت از سیسیه تخلص پیدا می‌کند و به مرتبه تجرد عقلی می‌رسد، که این همان عالم بله متدنس و غیر متدنس را شامل می شود. الا ولوبد باید مطلع به حقایق باشد. و آخرین مطلب عرض بکنیم و ادامه دارد مطالب، این هست که وقتی که این انسان به مرتبه تجرد عقلی رسید، اشراقات لایتناها، اهم از اشراقاتی که از نور الانوار حالا مع الواسطه یا بدون واسطه و اشراقاتی که از انوار قاهره و اسفحبود طاهره بر آن تجلی می کند الا غیر نهایت، باعث لذات لایتناها برای او در مرتبه تجرد عقلی خواهد شد. مطالب امروز مطالب بدیهی هست، لذا مطلب بیشتر باید بخونیم. فصل رو فی بیان خلاص الانوار طاهره فی عالم نور، اینجا بحث تجرد عقلی را دارد بحث می کند برای بله کسانی که به سعادت حقیقیه رسیده باشند، نه متوسطی نه از سعدا، بلکه سعادت حقیقی مطرح می شود. النور المدبر اذا لم یقهره شواغل البرزخ یکون شوقه الى عالم نور القدسی اکثر منها الى الفواسق. نور مدبر اگر این شواغل برزخی بر او قاهر نشود، شوقش به عالم نور بیش از فواسق خواهد شد. فکلم از داد نورن و زوئن، بله از دادش عشقن و محبتن الى نور القاهر و از داد غنن و قربن من نور انوار، هرچه اشتداد بیشتری در اون نور پیدا بکند، ازدیاد بشود نور و معرفت در او، ازدیاد میشود عشق و محبت او به انوار قاهره و قربش به نور الانوار بیشتر خواهد شد. ولو کانت الانوار المتصرفت غیر متناهیت قوت تأثیر ما حجبها جذب و شباغل البرازخ ان الافق نوری، با حال این که وطالی باطل فالمقدم مثلو. به لوع امتناعیه اگر انوار متصرفت نفوس باشند غیر متناهیت و تأثیر بودند، مستلزم این بود که شباغل برزخیه حجاب برای او واقع نشود، ولی اینکه واقع می شود، بنابراین این نفس متناهیت و تأثیر خواهد شد. ولی انوار الاسفه بودیه ازا قهرت الجواهر الغاسقه و قویه عشقها و شوقها الى عالم نور و استزاعت بالانوار القاهره و حصل لها ملکه الاتصال به عالم نور المحض فاذا، این فاذا جواب از اون ازای اول، فاذا انفسدت سیاسها لا تنجذب الا تنجذب، جواب از اون ازای ثانی، لا تنجذب الا سیاسی اخرى، زمانی که اون انوار اسفحبودیه قاهره بر جواهر قاسقه شدند و عشقشون و شوقشون قوت پیدا کرد و اون ملکه اتصال با عالم نور محض حاصل شد، بنابراین اگر اون سیاسیشون فاسد بشود دیگه جذب سیاسی اخرى نخواهند شد، بلکه عروج به عالم تجرد عقلی پیدا خواهند کرد. یعنی در اینها اصلا تناسخ ملکی مطرح نمی شود. لکمال قوتها و شدت انجذابها الى ینابیع النور، چرا جذب این سیاسی نمی شوند؟ به جهت قوت و شدت انجذابی که به عالم نور دارند، لذا جذب عالم نور خواهند شد. و نور المتقوی به شوارق العظیمه و العاشق لسنخهی ینجذب الى ینبوع الحیات، این ینجذب خبر از النور المتقوی، نور متقوی به اشراقات عظیمه که عاشق برای سنخ خودش هست که عالم نور باشد، جذب ینبوع حیات خواهد شد و نور لا ینجذب الی مثل هذه سیاسی، و این نور متقوی هرگز جذب این سیاسی ظلمانیه نمی شود. چرا؟ برای اینکه سنخیتی با این سیاسی ندارد. و لا یکون له نزوع الیها، و هرگز اشتیاقی به این سیاسی ندارد. فیتخلص الی عالم نور المحض، بنابراین خلاصی پیدا می کند با عالم تجرد عقلی، به مقام مخلصین می رسد. این مقام مخلصین یعنی انسان به مرتبه تجرد بفرمایید عقلی برسد. و یسیر و قدسیان، این قدیسن نیست، و یسیر و قدسیان به قدس نور الانوار یا به قداس نور الانوار، بنابراین این نفس قدسی می شود به واسطه قدس نور الانوار و قواهر القدیسین، و به واسطه اون انوار قاهره که قدیسین هستند این خود قدسی می شود. و لما کان من المبادی لا یتصور القرب بالمکان بل به صفات، کان اکثر الناس تجردن عن الظلمات اقرب منه. این کانه جواب از لما، از آنجایی که در مبادی قرب مکانی مطرح نیست بلکه قرب صفاتی و مکانتی مطرح است، جواب از لما، اکثر ناس تجردن از ظلمات اقرب به اون چی میشون؟ انوار میشون. و شوق حامل الذوات در راکت الی نور الانوار، شوق به گونه ای هست که باعث جذب به عالم نور میشود، باعث انجذاب به نور الانوار میشود. فل اتم شوقا اتم انجذابا و ارتفاعا الی نور اعلا، بنابراین هر کس که شوقش بیشتر باشد اون جذباتش هم با عالم نور بیشتر خواهد بود. و لما علمت ان لذت وصول ملائم شی و ادراکه لوصول ذلک، و العلم ادراک حصول ما هو و غیر ملائم لشی من حیث هو و کذا، و جمیع و ادراکات من نور المجرد و لا شیء ادرک من، فلا شیء اعظم و الذ من کماله و ملائماته. این فلا جواب از لما، از آنجایی که دو مقدمه در مباحث پیشین گذشت که لذت به معنای وصول ملائم شیء و ادراک اون وصول هست، و علم به معنای ادراک اون شیء غیر ملائم هست، این یک مقدمه. و این که جمیع ادراکات از نور مجرد است و لا شیء ادرک من، و هیچ شیء ادرک از اون نفس نیست، با این دو مقدمه نتیجه میگیریم جواب لما، فلا شیء اعظم و الذ من کماله و ملائماته، که الذ لذات برای نفس میباشد در مرتبه تجرد عقلیه. سیما و قد عرفت ان اللذات فی تلسمات الانوار مجردا منها، مخصوصا که شناختی که لذاتی که در این تلسمات یعنی در این ابدان از انوار مجرده هست در حقیقت برای چیه؟ منها، برای اون انوار مجرده هست. ترشحت و هی زلالها، که ترشح پیدا میکند به این تلسمات بدنیه، و در حقیقت این لذات زلالی بران اون لذات چی هستند؟ نفس هستند. و غیر الملائم لها حیات ظلمانیت و ظلال غاسقت تلحقها من صحبت البرازخ المظلمه و شوقها الی ذلک. و اون چیزی که غیر ملائم هست برای انوار مدبره چی هست؟ حیات ظلمانیه و ظلال غاسقه، که الحاق پیدا می کند به این نور اسفهبد به واسطه مصاحبتی که با برازخ ظلمانیه دارد. این دیگه ادامه نمی دهد. خب اگر این وصول غیر ملائم شد نسبت به این نفس، چرا متعلم نمی شود؟ چرا؟ برای اینکه ادراک به این وصول غیر متلائم ملائم ندارد. ولانوار الاسفهبدی ما دامت معها علاقت السیسیه و شواغل البرزخیت الکثیره. کثیره بر زیرش خط بکشین. اون انوار اسفهبدی مادامی که اون شواغل برزخی در اون کثیر شد، اگر قلیل باشد اینطور نیست که لذات عقلی را درک
نکند، ولیکن اگر کثیر شد لا تلتزو به کمالاتها ولا تتعلمو به آهاتها، هرگز متلذذ به اون کمالات عقلیه خود نمی شود به خاطر اون شواغل کثیره، و متعلم به آهات نمی شود، یعنی اگر آفاتی به اون کمالات وارد بشود، به اون لذات عقلی وارد بشود، هرگز متعلم نمی شود. مثال میزنه که شدید سکر اذا وصل الیه مشتهاه او از حفت خو، یا بفرمایین ارحقت خو، که هر دوتا به یک معنا هست، به معنای از عجت خو آهتون. بنابراین اگر شدید و سکر واصل بشود به سوی او مشتهیاتش، ولی که آهی یعنی آفتی بر او عارض بشود، و هو متخبتون فی سکره، در حالی که اون مبتلا در سکر باشد یعنی دارای ادراک نباشد، غیر مدرکن ما اصابه، هرگز مدرک به اون چیزی که دارد بر او وارد میشود نمیشود، یعنی متعلم نمیشود، ولی اینکه مشتهیاتش داره بهش آفات میخورد، ولی کن متعلم نمیشود. و من لم یلتز به اشتراقات القواهر نوریه و انکر لذت الحقیه فهو کل انین اذا انکر لذت الوقا، کسی که از اشراقات عقلی متلذذ نمی شود و انکار این لذات عقلی را می کند، مانند شخص انینی هست که از لذت جماع هیچ خبر ندارد. و کما ان لکل من الحواس لذتا و علما لیس لها لحاست اخرى على حسب اختلاف ادراکاتها و کمالاتها و کذا مال شهوت و غضب، این که برای هر حسی لذت و علمی هست که برای اون حس این لذت و علم نیست، تعلمات و تلذذات قوی غضبی غیر از اون تعلمات و تلذذات قوی شهویه هست، بنابراین قوی عقلم دارای لذات به حسب خودش می باشد. و کمال و نور الاسفه بود اعطاء و قوت قهرهی و محبتهی حقه ما، کمال نفس در این هست که دو قوه قهر و محبت به او اعطا بشود و در او تجلی بکند. فا ان القهر للنور علا ما تحته فی سنخه و کز المحبه، این که قهر پیدا بکند، فا ان القهر للنور علا ما تحته من سنخه، که قاهر نسبت به مادونش بشود و محب نسبت به مافوقش بشود، اینو بیشتر توضیح میده. فین بقی ان یسلط قهره علا سیسیت ظلمانیه و محبته الى عالم نور، این که قهرش بر اون سیسیه ظلمانیه یعنی اون بدن و قوای جسمانی باشد و محبتش نسبت به مافوق خودش که عالم انوار باشد. و این کتب علیه شقاوه فیقع و محبته و عشقه علی الغواصب فیقهر و ظلمات، ولی کن کسی که شقی باشد به گونه هست که محب غواصق هست و مقهور ظلمات هست، عکس شخص سعید. و انما یقع و محبته الى عالم نور کما ینبغی اذا عرفت ذاته و عالم نور و ترتیب الوجود و المعاد و نحوها، زمانی اون محبت کما ینبغی واقع می شود به معنای دقیق کلمه، هنگامی که این شناخت پیدا بکند به ذات خیشتن و شناخت پیدا بکند به مراتب وجود علی حسب طاقت البشریه، بشود بله عالم العقلی مزاهی للعالم العینی به حسب طاقت بشریه، که همون مرتبه عقل بالمصطفات هست که مرتبه اعلا برای حکمت نظری می باشد. ولک ما کان تدبیر و سیسیه و عنایه بها ایزن ضروریان، و از آن جهتی که تدبیر این سیسیه و بدن ضروری هست لذا باید عقل عملی را به کار بگیرد، فل اجود الاخلاق الاعتدال، بنابراین خودشو باید به اعتدال برساند، فل امور شهوانیه ول غضبیه، اعتدال قوه شهوانیه در چی هست؟ در عفته، اعتدال قوه غضبیه در شجاعت هست. و فی صرف الفکر الى مهمات
بدنیه، این که اون فکرشو فقط در مهمات بدنیه منصرف بکند و از اون زوائد بله به گونه باشد که اجتناب بکند. ولا خلاص لمن لم یکن اکثر و همهی الاخره و اکثر و فکرهی فی عالم نور، خلاصی نیست برای کسی که اکثر همش آخرت نباشد، هرگز به مرتبه تجرد عقلی نمی رسد و اکثر فکرش عالم نور نباشد. فاذا تحلا یا بفرمایید فاذا تجلا، اون عبارات دیگه از جناب مرحوم شیخ نیست، لتوقف خلاص الاخر، اینا عبارات قطب الدین هست. و اذا تحلا یا بفرمایید تجلا النور الاسبه بودی بالاطلاع علی الحقائق و اشق ینبو النور و الحیات و تطهر من رجس البرازخ فاذا شاهد عالم النور المحض بعد موت البدن تخلص عن سیسیه. بنابراین وقتی تجلی پیدا کرد بر این نور اسفه بود، اطلاع بر حقائق این یک، و اشق ینبو النور و الحیات، این هم میتونیم به نحو عشقه بخونیم، هم به معنی هم به نحو عشق بخونیم که عطف به چی باشد؟ به اطلاع باشد، ولی کن عشقه بخونیم بهتره. چرا؟ برای اینکه عطف به فعل شده و ما بعدش هم چیه؟ عطفی که شده بالفعل هست. و عشق ینبو النور و الحیات، بنابراین اگر نفس اطلاع به حقایق پیدا کرد، این یک، و عاشق نسبت به عالم نور شد، و دوم و سوم تطهر از اون رجس برازق پیدا کرد، فاذا، این فاذا جواب از اون ازای اول هست، فاذا شاهد عالم نور البحث محض بعد موت البدن، بنابراین وقتی که اندل موت عالم نور را مشاهده می کند تخلص عن سیسیه، این جواب از اون ازای ثانی هست که دیگه تخلص از اون سیسیه بدنی پیدا می کند و عروج به عالم عقل پیدا می کند. تمام بکنیم. و نعکست علیه اشراقات لا تتناها من نور الانوار من غیر واسطت او معل واسطه. و در این مرتبه تجرد عقلی هست که اشراقات لایتناها از نور الانوار، این یک، و از قواهر دو، و سوم از اسفهبد طاهره بر او تجلی پیدا می کند. حالا یا اشراقات نور الانوار من غیر واسطتن هست یا معل واسطت، چنانچه قبلا اینها رو مفصل این اشراقات رو مطرح کرد، علاما سبقت الاشارت و الی، یا اینکه این اشراقات از جانب چی هست؟ قواهر هست. و من القواهر ایزن کذا و من الاسفهبدیت طاهره، نفوس طاهره، نفوس انبیا و اولیا اشراقاتی بر این شخص دارن که در مرتبه تجرد عقلی هست. غیر المتناهیت فی الازال من کل واحد نورو، که برای هر کدوم از اینها نوری هست، اونم الی غیر نهایه. و ما اشرق علیه من کل واحد مرارا لا یتناها فیلتز لذتا لا تتناها. بنابراین وقتی این اشراقات غیر متناهی شد، اون لذاتش هم در مرتبه تجرد عقلی غیر متناهی خواهد شد. تا انشالله ادامه بحث ها رو پیش بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله.